ارزش توی مثلا عرصه هنر
دنبال کننده ابرچهره،
بله،
سلبریتی.
و حالا آدم هایی که واقعا به درد بخورن، ببینین چقدر اندکن، چقدر اندک. مثلا شما در سراسر جهان هم هست تا همینطور، فقط مربوط به ایرانی، منتها اینجا به هر حال ما یه کشوری هستیم که پیشینه فرهنگی داریم، دغدغه‌مونه، نگرانیم. شاید تو امریکا خیلی واسهشون مهم نباشه، چون اصلا پیشینه خاصی دنبال این چیزا نیست، یا اصلا شکلشون، فکرشون و فرهنگشون با ما فرق میکنه. حالا این اتفاقا که میفته وقتی غربی میاد، مثلا او اصلا میلیون ها دلار پول خرج میکنه که بیاد که نون لواش بخوره، یک میوه ارگانیک بخوره. اینو آقای عباس برزگر که یک در واقع کارآفرین گردشگری که تو رسانه و صدا و سیما هم اومد و من یکی از مصاحبهشون، خیلی حرف جالبی زد. میگم این مهمونای خارجی که اولا میومدن پیگیرشون میشه، میرفتم میوه های خاص میخریدم، بهترین میوه ها، بعد میوردم اینا رو تو این خونه ها روستایی میدونم، یه خیار کج و کله رو میبینن اونو ور میدارم میخوام با چه کیفی. بعدم فهمیدم که اونا رو میگن میوه ارگانیک فلانه، اصلا اون دنبال اون میاد، اون خیار سالمه، اون نمیدونم اون موز بزرگه، اونا خودشون دارن، اصلا اونا تولید کردن دادن به ما که پول از ما بگیرن، ولی اون چیزیو که ندارن میان دنبالشون. وقتی ما نمیتونیم یک سنت خوب رو مثل همین یلدا رو قشنگ ارائه بدیم، ازش پاسداری بکنیم یا نمایشش حتی بدیم، من فکر میکنم یه بخش بزرگی رو داریم از دست میدیم، حتی از نظر اقتصادی، حتی در مورد صنعت گردشگری. من میخوام که یک در واقع درخواستی بکنم از آقای دکتر رضایی که سهم گردشگری ایران در بحث حتی همین یلدا، شما الان آماری دارین که یلدا چقدر تونسته گردشگر تو ایران جذب کنه، و در کنارش تو کشورهای همجوار یا در واقع اونایی که اینو دارن مثل تاجیکستان، مثل آذربایجان که تو خیلی چیزها سعی میکنه پیشی بگیره و این کارو بکنه، اونها من چون میدونم آمار خوبی تو بعضی چیزها مثل نوروز، مثل چهارشنبه سوری، اصلا یک اقتصاد قوی ساختن از یه روز به تنهایی، ما چقدر این کارو میتونیم بکنیم یا این کارو کردیم؟ من این چیزی که میبینم متاسفانه دوست دارم که هممون، یعنی هی هم نگیم مسئولین انشالله که بالاخره بیدار خواهند شد، ما به عنوان مردم، به عنوان آدم فرهنگی، الان عموما کارمون این شده که حسرت گذشته، یک در واقع تفاخر به گذشته بدون عمل در حال حاضر، فقط فخر میکنیم به گذشته، ما هخامنشیم، ساسانیم، فلانیم، بیساریم، ولی یه دونه بلیت موزه نمیریم بخریم مثلا، فقط افتخار کوروش برای ما، داریوش برای ما، نمام منشور فلان برای ما، اما پا نمیشیم بریم یه دونه از اینها رو نگاه کنیم. شما تو سر خود تهران ببینین استاد، چند تا آقای دکتر شیرازی، چند تا ما موزه داریم تو تهران، موزه هایی که مربوط به حداقل تاریخ باستانه، حالا جدای این مثل موزه های تخصصی، مثل موزه زمان که جای تخصصیه، یا مثلا خانه های، مثلا خانه موزه هایی که الان خیلی زیاد شدن.
فکر کنم موزه های باستان شناسی دست کم میدونم توی هم محیط پیرامون خود ما بیش از 10 موزه حداقل هست، حد باستان شناسی ها فقط.
اما چند چقدر سهم دارن از خود، حتی از اهالی همین شهر که برن اونجا رو ببینن، فقط ما یه تفاخر الکی داریم به گذشته میکنیم بدون عمل و در حال کاری نمیکنیم، و متاسفانه هم فکر میکنم با این فرمون بریم جلو هیچی هم برای آینده نمیفرستیم، یعنی یک فقط حسرت گذشته، حال بدون عمل، و طبیعیه که آینده نامعلوم.
من خودم شخصا پدر مادرها رو مقصر میدونم، یعنی در کنار اینکه بعد آموزش و پرورش ما خیلی کوتاهی میکنه، خیلی مواد کتاب درسی عجیب غریبه و به دور از فرهنگ ایرانی است و خواسته های غربی ها و خواسته های شرقی ها رو داره فراهم میکنه بدون رودرباسی، یعنی اون جنبش عظیمی که از دیرباز، از دوران اسکندر در فرهنگ ایرانی نفوذ کرد برای زدودن فرهنگ ایرانی و از بین بردن این فرهنگ، کتاب اوستا رو بار شطور میکنه، اسکندر با خودش به غرب میبره، آموزه های اون رو سرلوحه ساخت تمدن و فرهنگ و حقوق میکنه و از سوی دیگر در ایران همه رو میسوزونه. خب پس این از دیرباز، یعنی غرب بدتر از شرق برای از بین بردن فرهنگ ایرانی، به نظر من برنامه‌ریزی بلند مدت شده از سوی غربی ها از دیرباز، با خیلی نمودهای مختلف پیش از برنامه صحبت کردیم، یکیش تمسخر اقوام ایرانی با وجود این جوکا و لطیفه‌ای است که خدا رو شکر تلاش های ما ثمر داد و من حدود 5-6 سال دیگه رد و اثری از اینها نمیبینم، مگر هنوز بین کسانی که در غار خوابن و فهمیدن یادشون رفته که دیگه تموم شد اون دوران که اقوام ایرانی خودشون رو به سخره بگیرن. ولی جدای از نظام، جدای از این سامانه اداری و جدای از آموزش و پرورش در هر مقطعی، من اول پدر مادر رو ببین، من میدونم من این رو میدونم که این کتاب زیانبار است یا این کتاب خوب است و من والدین این فرزند هستم، فارغ از این که در جایی به اون این کتاب آموزش داده بشه یا آموزش داده نشه، اولین نفر من وظیفه دارم، خیشکاری من است که من او را آفریدم و به وجود آوردم گرچه در تقدیر او بوده باشد، اولین نفر وظیفه من است که بپایم این فرزند رو. بنابراین من شاید حرفم یه قدری بی‌انصافی به نظر برسه یا بی‌رحمی، من اول پدر و مادرها رو مقصر میدونم، همونطور که ما هم در دورانی بزرگ شدیم که آرامش در ایران نبود، جنگ بود، اثرهای بد جنگ باقی مانده بود. ولی من دقیقاً یادم اون چه من رو به هیجان می آورد این بود که می دیدم سال به سال قدم اونقدری بلند میشه به کتابخانه پدرم دستم برسه، کتابهایی که حتی گاهی اون بالا می ذاشتن، یعنی مال مقطع سنی من نبود، از این هم حتی خوشحال می شدم. ولی کدوم بچه اکنون؟ ما همه ماها مطمئنن تا زیر سن 20 سال آثار صادق هدایت رو خونده بودیم، همه ماها آثار مهم و رمان‌های مهم فلسفی رو، همه ما هگل میشناختیم، همه ما با نام زردشت و اندیشه های او آشنا بودیم، همه ما متن خونده بودیم، متن کهن فارسی، داستان معاصر فارسی. الان شما چند تا بچه زیر 20 سال پیدا میکنید که اندازه ما اونها رو خونده باشن؟ خب این چشم اندازی است که ما پدر و مادرها هم موظفیم به بچه هامون.
اصلا این که خواهش میکنم،
من میخوام وسط صحبت شما بگم که موضوعات خیلی قشنگی مطرح شد و من اتفاقا دوست دارم روی کلید واژه‌هایی که طرح شد به صورت خیلی ساده بحث بکنیم، ولی با کمال احترام با خانم دکتر مخالفم و هیچ کدوم از پدر و مادرها رو مقصر 100% نمیدونم، بی تقصیر نیستیم. من و شما هم الان پدر و مادرهایی هستیم تو این جامعه که داریم فرزندانی رو برای نسل آینده تربیت میکنیم، اما من نظام آموزشی رو به مراتب بیشتر مقصر میدونم برای اینکه این پدر و مادر رو بهش آموزش نداده. من با کمال افتخار میگم که یک معلمم، خب خیلی از مسائل رو من اصلا نه قومیت نه مذهب نه نژاد هیچی برام واقعا اهمیت نداره، ولی با کمال افتخار میگم مسلمانم، با کمال افتخار میگم که کردم، با کمال افتخار میگم که معلمم. خب اما من معلم توی نظام آموزشی که ما داریم نه روی گزینش و نه روی آموزشی که باید خودم قبل از این که برم اونجا کسی رو تربیت بکنم درست تربیت نشدم. یک. دو، در دوره لیسانس ما چندین واحد دروس روانشناسی میخوندیم. برای خود من بسیار بسیار جذاب بود که چه جالبه و چقدر خوب بود که پدر و مادر من که خدا همه رفتگان رو بیامرزد که بسیار حق سنگینی به گردن من شخص خود من دارن، خیلی از این چیزا رو اگه میدونستن شاید اصلا مسیر زندگی من فرزند عوض میشد. بنابراین من نه جامعه رو نه پدر و مادر رو اصلا مقصر نمیدونم. شما که اتفاقا میبینم که دید تاریخیتون هم خوب هست، اگه نگاه بکنید کشور ایران پر جنگ ترین کشور دنیاست. ما چهار راه بودیم و با کمال تأسف ورود اقوام مختلف باعث شده که روحیات ایرانی شرایط ویژه‌ای رو در دنیا داشته باشه. وقتی که آقای دکتر در مورد اخلاق شرقی صحبت می‌کردند و می‌گفتند که شرقی‌ها اینجوری هستند، من اتفاقا یک لحظه خواستم بگم، بعد گفتم خب بگذاریم، ولی الان میگم نه، همه شرقی‌ها اینجوری نیستن که ما هستیم. خب ما با تمام شرقی‌ها
ببینید، بله عرض می‌کنم، نه آره. همه ببینید. شرق که همه آره.
تمام شرقی ها اخلاقی یکسانی ممکنه داشته باشیم، اما چیزی که هست ما کاملا اقوامی متفاوت در کل این پیکره خشکی هستیم. ولی بگذرم از این موضوع، میخوام بگم که خانم دکتر خودتون فرمودید که شاید بی‌انصافی باشه، من میگم بی‌انصافیه.
نه نیست.
عوام رو
من
نه عوام رو
میگم ما چرا عادت میکنیم همیشه تقصیرها رو گردن یکی دیگه
احسن ببینید من چیزی خدمتتون بگم 100%
نورافکن باید روی خودمون باشه، من باید مسئولیت اعمال خودم رو خودم بر عهده بگیرم دیگه. من میگم نورافکن روی خودمون باشه. ببین
اصلا تجربه کمی تو زندگی ندارم،
میدونم اصلا موضوع تجربه نیست، من ناچیزم دانه ارزنم. ببین من نهایتش اینو میگم، نهایت میگم در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. ما تا کی باید همیشه ببین من نمیگم مقصر نیستن، هیچ کس اندازه من انتقاد نداره به نظام آموزشی، من نمیگم مقصر نیستن، ولی میگم در جایگاهی که در این کفه هستیم چاره چاره چیست جز اینکه خودمون دست به کار شیم، خودمون دستامون آستین هامون رو بالا بزنیم و خودمون پرورش بدیم.
آقای دکتر شیرازی هم میخوام بیان، ببخشید
یه لحظه، من چون آقای دکتر بعد برگردم به اون صحبته یه چیز، من اتفاقا عرضم تموم نشده بود، هر کسی مسئول وظایف خودشه، خب هر کسی شخصا مسئول، من تا زمانی که نمیفهمیدم ولی وقتی که فهمیدم خودم باید پاسخگویه، و زمانی هم که حتی نفهمیدم به همون اندازه نفهمیدنم ازم
بازخواست
میشه. خب بنابراین هر کسی، من دو سال خورده به این نتیجه رسیدم که باید از خودم شروع بکنم و از خودم هم شروع کردم، میدونید، بنابراین هر کسی از خودش، اینی که بخوایم پدر و مادرها رو فقط مقصر بدونیم، مطمئن باشید که کاملا به بی‌انصافی فوق العاده نزدیک
من
هست.
فقط اونها رو مقصر
ندونید. من برمیگردم بعدن جواب صحبت‌های آقای دکتر رو در ارتباط با بحث گردشگری و اون بحث هویت رو که مثلا مطرح کردن، حالا من به صورت ساده بازم میگم اینا رو خدمت خواهم.
ممنون آقای دکتر رضایی، متشکرم.
من می‌خواستم یک دو تا نکته این وسط در نظر بگیرم. من اینجوری که متوجه شدم نگاه سیاه و سفید به پدیده و این موضوع داریم نگاه می نگریم، در حالی که به نظر من باید خاکستری دیدیم این قضیه رو ببینیم. یعنی همچنان که جامعه تشکیل شده از افراد به عنوان واحدهای خرد، یک بخش جامعه به هر حال هویت جمعی و گروهی هستش که ما اونو بخش کلان جامعه میتونیم به حساب بیاریم. به هر حال جامعه دو بخش خرد و کلان داره. مهمترین بحثی که وجود داره الان در این موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم، شاید در واقع بحث هویت و هویت بخشی باید باشه. ببینید ما به هر حال یک سرزمینی بودیم، فلات ایران بخشی از یک حوزه جغرافیایی است که پل ارتباطی است. ایران همیشه پل ارتباطی شرق و غرب بوده، حداقل از اون دورانی که من تخصص من هست و شواهد باستانشناسی نشون میده، ما به خوبی میتونیم این برهمکنش های فرهنگی رو و این ارتباطات رو ببینیم. آسیای مرکزی، شبه قاره هند، حتی سرزمین های دوردستی مثل شمال غرب چین، از این طرف در غرب بیایید در یونان و روم، حتی شبه جزیره عربستان، قفقاز، آناتولی، اینها همشون مسیر عبور و مسیر جابجایی نه تنها بر حال اقوام و سربازان و جهانگشایان و اینها بوده، بلکه مسیر عبور افکار، اندیشه ها، آداب، رسوم و مذاهب هم بوده. ببینید شما، ما در طول تاریخ وقتی که با پدیده تجارت مواجه میشیم برای اولین بار، تجارت در مقیاس جهانی، یعنی در تجارت ابریشم که از شمال، از جنوب شرق چین شروع میشه و تا ونیز در غرب ادامه پیدا میکنه، میبینیم که فرض بکنید به همون میزان که ما گسترش اقتصادی رو شاهد هستیم، در سرزمین هایی که دارای اقتصاد شکوفا هستن، تمایل به اخذ ویژگی های فرهنگی اونها رو در جاهای دیگر میبینیم. الان مثلا فرض بکنید ما الان در مورد مذهب مانوی بیشترین شواهدی که در اختیار داریم داده ها و اون نوشته های مانوی است که از چین به دست اومده، در منطقه طوروفان چین این شواهد تاریخی و باستانشناسی به دست اومده. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال لابد مانی جایی در جامعه خودش برای خودش ندیده که بتونه افکار و اندیشه های خودش رو تبلیغ بکنه و مجبور شده که به یک جایی در دوردست که لااقل این توانایی رو وجود این توانایی وجود داره و امکانش هست که حرف خودش رو بزنه. ببینید به نظر من کلن علم هم تقریبا یک جورایی مثل سرمایه و اقتصاد همیشه خصلت جهانی داره. علم یک حوزه جغرافیایی خاص به خودش نمیشناسه. باستانشناسی یک دانش غربیه ولی الان در ایران از هر دانش ایرانی ایرانی تر هست. یعنی ربطی به این نداره که ما قضایا رو به چه نحو نگاه بکنیم. اگر که بخوایم در واقع برگردونم بحث رو به مبحث اصلی که شب چله و آداب و مناسک مربوط به اون هست، اجازه بدید که یک نکته رو که از صحبت قبلی من ناتمام مون اون رو اینجا تموم بکنم، و اون نقش نیروهای مثبت و یا نیروهای شر در این فرایند مراسم های یلدا هست. من چند تا نکته رو میخوام اشاره بکنم. یکی، ما نیروهای منفی رو همیشه در تفکرات ایرانی تحت عنوان دیوان میشناختیم یا دیوها، که اتفاقا انواع مختلف و با اسامی مختلف داریم. مثلا یکی از این دیوها خیلی جالبه که ما دیو اسمش هست آز، همون آزی که ما دقیقا میشناسیم، یعنی در واقع دیو سیری ناپذیر، دیری که در پایان جهان توسط اهریمن خودش بلعیده میشه، با اینکه یک مثلا نیروی یاور به قول معروف اهریمن هست، ولی در نهایت حتی به اون هم رحم نمی کنه. یا مثلا فرض بکنید دیو اپوش که دیو خشکسالی هست و این در تفکرات، یا مثلا دیو سپزگ که دیو سخنچینی و غیبته. ببینید همه اون چیزای اخلاقی، رذایل اخلاقی که ما اون رو میشناسیم، ایرانیان باستان بهش نه تنها فکر میکردن، بلکه یک نیروی تأثیرگذار برای اون رو برای خودشون فرمولیزه، حالا فارسیش رو بفرمایید، چیز میکردن. مثلا یکی از دیوهایی که در ایران باستان وجود داشته جالب، دیو انکاره، انکار کردن، انکار نادرست در واقع.
اون هم یه انرژی منفی داره.
بله بله. اصلا همین که صبح ساعتی تو خاموش میکنی میگیری میخوابی، اون دیو تنبلی که با میل داره مبارزه میکنه، دیو تنبلی که تو با
اسمش هست بوشاست.
بوشاست، بوشاست،
اسمش
بوشاست. اینو
من بزن اسمشو بنویسم،
این
خیلی از این بیش بدم میاد.
نفرین بفرستین موفق میشین به دورش کنین خودتون. آره
دیو بوشاست.
بله بوشاست،
بله، که مانع سحرخیزی،
مانع مخالف ایجاد مهره. بله
بله، اینها چیزای، مثلا ما یک چیزی داریم، دیوی داریم به نام دیو جه یا جهی که یک دیو زنیه که نماد آلودگی های زنانه است، این دختر اهریمنه. خب ببینید همه این چیزهای رضایل در کنار اینها،
پیرزن بوده من خوندم،
بله
پیرزن بوده دیوی.
بله، در کنار اینها ما چیزهای مثبت رو هم داریم، یعنی اون چیزها رو در واقع امشاسپندان یا ایزدان مثبت هم داریم که دقیقا برخلاف اون در جهت سجایا یا بهتر بگیم اون نکات مثبت اخلاقی و فضایل اخلاقی عمل میکردن. ببینید کلن این تفکراتی که ما در موردشون داریم صحبت میکنیم و معمولا در مذاهب ایرانی که ریشه در زردشتیگری یا فازهای کهن‌تر اون مزدیسنائی داره، اینها
این پیش مهر، پیش از زرتشت،
بله، یا مثلا مهرپرستی که بعدها در روزگار رومیان تقریبا تمام اروپا رو گرفت. ما الان معابد مهری رو در انگلستان، در فرانسه، در ایتالیا، در جاهای مختلف داریم، و دقیقا این آیین میترائیزم یا مهرپرستی که خود ما اون رو بهش میگیم به این عنوان، ریشه در فرهنگ و تمدن ایرانی، حتی شرقی هم نمیگم، بلکه فرهنگ و تمدن ایرانی و به عنوان یک مذهب ایرانی به حساب میاد.
حرفتون که فرمودین این آیین تا اونجا هم رفته، اصلا واژه دیو در تلفظ کهنش دعوه بوده که از فارسی وارد فرهنگ لاتین میشه، و دویل در واقع همون معنی شیطان یا ابلیس از فارسی وارد اون زبان میشه. حتی قبل از زرتشت هم دیوها در واقع چهره مثبت داشتن دیگه، با ظهور زرتشت دیوها چهره منفی پیدا میکنن.
اصلا در هند به معنای خدا هست،
بله،
در هند
معنای خداییش هم حتی تو لاتین هستش، دیواین، حتی کتاب دانته دیواین کومیدی، کومیدی الهی که ترجمه شده، دیواین که در انگلیسی به معنی الهی، همون باز از واژه فارسیش رفته، و دویل هم در معنی شیطان یا ابلیس باز هم از همین ریشه فارسی و آیین کهن فارسی وارد اون زبان شده، و این نشوندنده گسترش این فرهنگ هستش دیگه. این که یه اشاره فرمودین که تا اونجاها رفته و این معابد که وجود داشته، معابد میترائیسم، من ببخشید در پرانتز این لفظ
بود. در فارسی هم دیوانه دقیقاً از همون لفظ دیو استنباط شده و جالبه که با وجود اینکه دیو در زبان هند و در فرهنگ هند معنی خدا میده و معنی منفی که در ایران داره رو نداره، اونچه آقای دکتر شیرازی به کامل فرمودن، ولی دیوانه در همون هند به معنای همین دیوانه در فارسی. این یعنی دنیای شگفت انگیز واژه هاست که ببینیم چگونه
میچرخه. پس فند در
واقع یک نکته دیگه رو که هم در همین زمینه میخواستم بهش اشاره بکنم، این بحث در واقع تأثیر میترائیزم بر سنت های مسیحی بعدی هست که اون چیزی که ما الان تحت عنوان شب، چون میدونید که شب سال آغاز سال میلادی با شب تولد مسیح متفاوته، 25 دسامبر معمولا شب تولد مسیح در نظر گرفته میشه و اول ژانویه که بر اساس تقویم گریگوری هستش به عنوان آغاز سال تحصیلی، میگم سال تحصیلی، سال جدید میلادی در واقع. ما معلم ها معمولا همیشه با این چیزا سر و کار زیاد داریم، بنابراین بیوت نمیدونم چرا ملکه ذهن شده دیگه. به هر حال این نکته در اصل 24 دسامبر معمولا روزی بوده که جشن گرفته می شده، اما می دونید یک مشکلی تقویم گریگوری داره، اینه که بعد از هر از گاهی شما مجبورید یک روز رو یا اضافه یا کم بکنید به دلیل عدم دقت این تقویم و گاهنگاری هستش، برخلاف تقویم جلالی که خیلی دقیق هست و هر ماه رو به 30 روز و 6 ساعت و 8 دقیقه مثلا به طور دقیق خیلی حساب ریاضی اینها رو تقسیم بندی کردن. بنابراین این قضیه افتاده به 25 دسامبر این چیز و چون زمان دقیق تولد مسیح هم دانسته نیست و حداقل اون زمان دانسته نبود، این بود که این رو به عنوان زمان تولد مسیح در نظر، ولی به نظر من خیلی به احتمال بسیار زیاد، نمیتونم با قطعیت بگم ولی با احتمال بسیار زیاد، این تأثیر میترائیزم بر مذهب مسیحی است و در خیلی از چیزها دیگه
حتی
در سنت‌های کلامی مسیحی ما تأثیرات فلسفه شرقی و فلسفه زردشتیگری رو میتونیم به خوبی در برخی موارد ببینیم.
خیلی ممنونم. همینطور لحظه به لحظه در واقع با صحبت‌های اساتید و مهمانان عزیزمون احساس میکنم که دانشمون داره ارتقا پیدا میکنه و کاش فقط منوط نشه به شب یلدا، صحبت از یلدا به شب یلدا موکول شدن، شاید اون فرصت چاراندیشی رو از ما بگیره. چقدر خوبه در طی سال واقعا ما بتونیم در رسانه، در فضاهای دیگه، راجع به عید نوروز، راجع به شب چله، راجع به خیلی از سنن و آداب دیگرمون که خدای نکرده به هر حال ممکنه خدشه دار بشه، ما از پیش بتونیم برای اونها برنامه سازی کنیم. بریم
چرا از امیر معزی پیرو و همین بخونم؟
بله چشم،
بفرمایید.
چون که نه خب به هر حال فرمانده ما اینجا آقای محمود زاده هستن، تایید کننده خوبمون. چشم،
درود امیر.
یک بیت شعرتون رو بفرمایید.
در خدمت شعر امیر معزی است در پیرو و همین که از دیرباز همسو بودن مسیحیت پیرو و کیش مهر بوده و متأسی از اون بوده. ایزد دادار مهروکین تو گویی، از شب قدر آفرید و از شب یلدا، زان که به مهرت بود تقرب مؤمن، زان که به کینت بود تفاخر ترسا.
به به،
یه چیزی هم هست که میگه که پرستش به مستی است
در کیش مهر آفرین،
برونن زین حلقه
هوشیارها. بله چقدر عالیه این شعر. بله بله
خیلی هم خوب
روانشاد طباطبایی
هم اینو خوندن.
بله
و تصنیف به یاد ماندنی است. بریم با اتاق فرمان. در شرایطی که شب یلدا همچنان داره پیشتازی میکنه، دقایق و لحظاتی که آخرین در واقع دقایق پاییز هست و یک خداحافظیه، نمیدونم آدم وقتی میخواد خداحافظی کنه از پاییز انگار که دلش میگیره، اصلا خداحافظی انگار چیز خوبی نیست، ولی اب نداره، این مقدمه ایست برای آغاز در واقع یک فصل دیگر. یلدای ایرانی همچنان ادامه داره. ساعت 22 و 50 و 4.
امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. شروع شد روزی که پر از امیده، امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره. امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی
به به، چه ترانه زیبایی از امید حاجیلی پخش شد که باید یه کاری کنیم زندگیمون بهتر بشه، خوشحالتر باشیم. اصلا این ترانه شاد رو تقدیمتون کردیم از رادیو گفتگو در برنامه یا ویژه برنامه مهمانی ما تحت عنوان یلدای ایرانی. سلام و درود بسیار فراوان خدمت جناب پروفسور مهدی گلشنی. اصلا کی هست که الان نشناسه جناب دکتر گلشنی رو، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بنیانگذار محترم و رئیس فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف. جناب پروفسور سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، یلدا مبارک.
بندم سلام عرض میکنم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز و انشاءالله که مبارک باشه.
مبارک باشه
انشاءالله.
خیلی ممنونم. چند دقیقه کوتاه میخوایم از محضرتون واقعا بهره بگیریم و استفاده کنیم راجع به فلسفه یلدا.
ببینید وقتی که یه تغییری در طبیعت رخ بده یا در وضعیت انسان‌ها یا در شرایط اجتماعی، اون روز یا اون شب موقعیت خاص پیدا میکنه. شب یلدا بزرگترین شب ساله، بنابراین یه موقعیت خاص داره، همطور که نوروز یه موقعیت ساله. و شب یلدا این خصوصیت داشته که از قدیم همواره در واقع شب نگهداری می شده و تو اشعار فارسی شما مکرر می بینید. مثلا سعدی میگه هنوز با همه دردم امید درمان است، چه آخری بود آخر شبان یلدا را. حافظ میگه صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بوچه براید. حتی یه عالم جلیل القدری مثل فیض کاشانی میگه چه عجب گر دل من روز ندید، زلف تو صد شب یلدا دارد. بالاخره اینقدر شب یلدا معروفه و تو اشعار شعرهای فارسی زبان اومده که حتی میبینیم که اقبال لاهوری مقیم پاکستان هم از شب یلدا یاد میکنه، میگه چشم جون را سرمش اعما کند، روز روشن را شب یلدا کند. بنابراین شب یلدا همواره پاس نگه داشته میشده. برای بنده شب یلدا خصوصیتش در اینه که خانواده ها در سطح وسیع تری دور هم جمع میشن و این از در قدیم خب خانواده ها خیلی دور هم جمع میشدن در نوروز و غیر نوروز و غیره.